بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. کلام در تصدق بود، در اثناء رکوع نماز واجب، و اینکه آیا این کار منافات دارد با حضور و توجه یا منافات ندارد. عرض کردیم که این کار منافات ندارد، چون اگر منافات داشت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کاری از این قبیل انجام نمی دادن و داستان حمل امامه را از روایات خودشون خوندم و این جواب نقضی است. و کذالک مورد دیگری را هم عرض کردم که این طبع قضیه است که نمازهای پیغمبر اکرم اینطور نبوده که همه مردم آمده باشن و حضرت شروع کنن به نماز، لابد کسانی در اثناء نماز می آمدن و ملحق می شدن به جماعت. این دیگه چیزی نیست که مدرک بخواد روایتی تاریخی نقل بکنیم، طبع قضیه اینه. و اما از نظر حلی توجه باید توجه الالله باشد بلا اشکال، ولیکن صورت توجه احیانا فرق میکنه. انسان در اثناء نماز اگر توجه به خدا دارد، توجه به خدا صرف این نیست که انسان اون چرا که میگوید متوجه باشد و با تمام حضور قلب بگوید. توجه الالله یمکن در اثناء صلات انسان عبادت دیگری را هم انجام دهد که اون هم توجه الالله است. صورت توجه فرق میکنه و ما یتوجه به الانسان الالله سبحانه و تعالی، و به عبارت دیگه بعد از فرض عدم تنافی که بحثی نیست، در اون لحظه ای که حضرت دارن ذکر رکوع را میگویند و توجه به خدا دارند در ذکر رکوع، انگشتشون هم در اختیار اون سائل قرار میگیرد که انگشتر را از انگشتشون بیرون بیاره. این کار هم توجه الالله هست و به عبارت اخرى عبادتون فی عباده است، توجهون فی توجه، و این منافات ندارد. اگر فعل پیغمبر اکرم همه افعالشون حتی در غیر اعمال تعبدیشون فعل عبادی باشد و با قصد قربت انجام بگیرد که همچنین هم هست، همون حمل امامه هم به قصد قربت بوده و لله بوده این عملشون، اعمال پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و معصومین جای خود دارد. بزرگانی در احوالاتشون ما میخونیم که حتی اکل و شربشون هم به قصد قربت بوده و لله بوده، حتی اکل و شربشون، حتی این اعمالی را که ما به عنوان مباحات انجام میدیم اونها به قصد قربت انجام میدادن بعضی از بزرگان ما، فعلیه هیچ گونه منافاتی با عبادیت عمل ندارد، عبادتون فی عباده است. این از جهت توجه قلبی، اما از جهت حکم فقهی این فعل از امیر المؤمنین که فعل قلیلی بوده، بالاتفاق فعل پیغمبر اکرم را چه بکنیم که از نظر فقهی آیا فعل کثیر صدق می کند یا نمی کند؟ سنی ها اون اعتقادی را که ما به پیغمبر اکرم و ائمه اطهار داریم، اون اعتقاد را اونها ندارن. اعتقاد ما درباره پیغمبر اکرم و معصومین علیهم السلام این است که اینها تمام افعالشون، حرکاتشون، سکناتشون، جمیع ما یصدر منهم من قول و فعل و حرکت، این اراده باری تعالی است. اینها مجاری اراده خداوند متعالن. اینها افعالشون، بلکه خودشون، وجوداتشون دلائل الالله هن. ما در زیارت آل یاسین میخونیم و دلیل ارادته، امام زمان دلیل اراده باری تعالی هستن. این خیلی معنای بلندی است. اگر کسانی بتوانند فی الجمله ولو فی الجمله درک کنند این معنا را، و الا خلاصه تأمل کنند، فکر نکنند که این مطالب مطالبی است که همینطور بی مدرک گفته می شود و بدون دلیل و بدون تأمل در امور. اینها لذاست که ما در نظائر این قضیه میگیم در مبیت امیر المؤمنین سلام الله علیه در لیلت المبیت، در شب هجرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خب این شبهه را شنیدم. در این اواخر هم باز این جوجه سنی ها در این، عرض کنم که، وسائل و رسانه های جمعی مطرح میکنن حرفی است که بیش از 1000 سال قبل نوشته شده از طرف بعضی از مشککین و جوابش هم داده شده همون وقتها، ولی اینا چیز تازه‌ای که ندارن. اینا حرفای سابقین را برمی‌دارن با یک لحن دیگری و بیان جدیدی اینها را مجدداً، وقت ماها که آمادگی نداریم، مطالعه نداریم و روی این امور فکر نکردیم، تحت تأثیری قرار میگیریم احیاناً، و این خیلی خطرناکه. بایستی شیعیان و مؤمنین توجه به این جهت داشته باشن که تحت تأثیر قرار نگیرن. سوال اینه که شما که قائلید به این که امام علیه السلام عالم بما کان و ما یکون هست، امام را که شما اینطور قائلید، پس امیرالمؤمنین که در اونجا رفتند و جای پیغمبر اکرم خوابیدند، یا میدانستند که سالم خواهند موند؟ پس این فضیلت نیست. اگر نمیدانستند که این برخلاف اعتقاد شماست، ایشون میدانستند و علم داشتند. خب از این قبیل امور مطرح میشه و ما در این جور موارد یا خودمون باید کار کرده باشیم یا فوراً رجوع کنیم و سوال کنیم و الا تحت تأثیر قرار بگیریم، خب خیلی خطرناک هست. و این طور است که انسان یصبح مؤمنا و یمسی، ایمانش را از دست داده. اجمالا این شبهات و این مسائل اعمال و افعال ائمه اطهار و پیغمبر اکرم علیهم الصلاة والسلام در جمیع حالاتشون عبادته، در جمیع حالاتشون اینها مظاهر اراده باری تعالی هستند، اینها مجاری اراده باری تعالی هستند. وقتی دستور داده شود که امیرالمؤمنین در اونجا بمانند، دیگه بحث علم و جهل مطرح نیست، بحث این که سالم میمانند یا نمیمانند مطرح نیست. اصلا کلام در اینه که این تسلیم محض است در برابر باری تعالی، که به اصطلاح لا یشاؤون الا ان یشاء الله، ارادهشون مطابقت دارد با اراده باری تعالی، اینها مجاری اراده باری تعالی هستند. همه اعضا و جوارحشون اگر به دستشون کاری بکنن ید اللهن، اگر به چشمشون، اگر به پاشون و هر عضوی از اعضایشون، اینها وجه اللهن، اینها کسانی هن که مجاری اراده باری تعالی هستن. اصلا بحث این که ایشون میدانستن یا نمیدانستن این حرفا در اونجا مطرح نیست اصلا. خب اونا که معتقد نیستن به این که امام علیه السلام علم به آینده دارن، علم به ما کان و ما یکون دارن، اونا که معتقد نیستن پس فضیلت قطعا. اجمالا میخوام عرض بکنم که هیچ وقت نباید ماها تحت تأثیر حرفهایی قرار بگیریم. در درجه اول تکلیفمون این است که در این امور فکر بکنیم، تحقیق بکنیم و قوی بشویم، و اگر حالا موفق به این جهت نشدیم چیزی به گوشمون خورد تحت تأثیر قرار نگیریم و سوال کنیم. شبهاتی را که باقی مونده در آیه ولایت، یک شبه در واو بود که آیا واو عطف هست یا واو حالیه است. در بعضی از کتب از اهل سنت در ذیل آیه مبارکه این واو را عاطفه گرفتن، چون میدونن که اگر حالیه عاطفه میگیره بعد میگه وقیله حالیتون، و رکوع را هم بعضی از مفسرین اونها اعمال غرض کردن، میگن مراد از رکوع در این آیه همون معنای لغوی است، یعنی خشوع و خضوع، نه این فعلی که از افعال نماز هست. و راجع به صدقه هم اشکال میکنن که این صدقه ای که داده شده به چه مناسبت تعبیر شده به زکات، زکات به صدقات واجبه گفته میشه و این صدقه که صدقه واجبه نبوده. اجمالا این شبهاتی که باقی مونده. عبارت کتاب احکام القرآن ابو بکر جساس را میخونم که این مرد مرد بزرگی است از نظر اونها و در کلامش توجه به این شبهات داره. قال الله تعالی انما ولیکم الله، تا آخر میگوید به اینکه روی عن مجاهد و سدی و ابی جعفر امام صادق علیه السلام و عتبه انها نزلت فی علی ابن ابی طالب حین تصدق بخاتمه و هو راکع. خب این واو حالی است و هو راکع. فانه، دقت کنید، فانه يدل على اباحه العمل اليسير في الصلاه. اصلا خود فعل امیرالمؤمنین مدرکه، اصلا خودش دلیله، اصلا خودش دلیله، نه اینکه دلیل بخوایم که چرا حضرت این کار کردند. فانه یدل علی اباحت العمل الیسیر فی الصلاه وقد روی عن النبی صلی الله علیه و آله اخبار فی اباحت العمل الیسیر فیها در نماز. خب انسان لباسش را در بیاره در نماز، یا مثلا کفشش را از پاش در بیاره، فمنها انه خلع نعلیه فی الصلاه و منها انه مس لحیته. خب خیلی از اوقات ما چقدر دستمون رو تکون میدیم، چقدر عرض کردم که این برانور نگاه میکنیم. خود پیغمبر اکرم روایت کردن که انه مس لحیته و انه اشار به یده. پیغمبر اکرم در اصلاح نمازشون، خب حضرت امیر هم اشاره کردن به انگشتشون. علی حال تا میرسه به اینجا که میگوید فدلالت الآیت ظاهرتون فی اباحت صدقت فی الصلاه. خود این عبادت در اثناء عبادت چه مانعی داره؟ فإن قال قائل فالمراد انهم يتصدقون ويصلون ولم يرد به فعل الصدقه في الصلاه قيل له هذا تأويل ساقط من قبل ان قوله تعالى وهم راكعون اخبار عن الحال واو عاطفة نیست، اخبار عن الحال التي تقع فيها الصدقة كقولك تكلم فلان وهو قائم وأعطى فلانا وهو قاعد، إنما هو اخبار عن حال الفعل. فثبت أن المعنى ما ذكرنا من مدح الصدقة في حال الركوع او في حال الصلاه وقوله تعالى ويؤتون الزكاه وهم راكعون يدل على ان الصدقه التطوع تسمى زكاه. صدقه مستحبه را زکات گفته می شود. لذا در فقه ما هم دو قول هست. خب زکات بر سادات حرامه، آیا صدقه مستحبه حرام هست یا نه؟ فیه قولا یدل علی ان صدقه التطوعی تسمى زکاتا لان علی تصدق بخاتمه تطوعا وهو نظیر قوله تعالی وما آتیتم من زکات تريدون وجه الله فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ قَدْ انْتَظَمَ صَدَقَةُ الْفَرْضِ وَالنَّفْلِ فَصَارَ اسْمُ الزَّكَاةِ يَتَنَاوَلُ الْفَرْضَ وَالنَّفْلَ كَاسْمِ الصَّدَقَةِ وَكَاسْمِ الصَّلَاةِ. خود نماز ما میگیم الصلاه دو فرد داره، یک فرد مستحب داره یک فرد واجب داره، از زکاه یک فرد مستحب داره یک فرد واجب داره. این عبارات احکام القرآن جساس بود جلد دو صفحه 557. تعجب اینه که اینهایی که میخوان رد کنن چنین استدلال مهمی را، که استدلال به آیه ولایت خیلی مهمه بر امامت امیرالمومنین علیه السلام، با این حرفا میخوان رد کنن یا تضعیف کنن این استدلال را. ما از امیرالمؤمنین اونچه که واقع شده این بوده که در اثناء نماز مستحب، در اثناء نماز مستحب یک صدقه مستحبه انجام دادن. اینو عنوان میکنن به عنوان اینکه این منافات داره با حضور قلب. عمر در یک نماز واجب عرض کنم به خدمتتون که رفته در یک عوالمی که خودش تعریف میکنه که چنان نمازش باطل شد که نماز مردم هم پشت سرش باطل شد و ناچار شد دوباره نماز را اعاده کنه. عن ابراهیم نخعی ان عمر ابن الخطاب صلا بالناس صلاة المغرب، خب نماز جماعت نماز واجب، فلم یقرأ شیئا، اصلا نخوند نه حمدی نه سوره، فلم یقرأ شیئا حتی سلم، فلما فرغ قیل له انك لم تقرأ شیئا فقال اینی جهزتو. اینی جهزتو عیرن الى الشام، در اثنای نماز فکر بکنید، شترهایی را برده، بارهایی را حمله بر این شترها کرده در نماز، همش تو این فکر بوده که این شترها را بار بزنیم. خب چی بار بزنیم؟ نه دیگه از من بقیهش دیگه، اینو حاشیه‌ای که من میرم. خب چی بار بزنیم؟ برای شام چه چیزی مثلا درآمد خوبی داره از اینجا حمل بکنیم از مدینه؟ خب چند تا شتر باشه؟ این بارها چند چقدر باشه وزنش؟ خب اینا رو که بردیم، خب اینا چند روز توی راه هستن تا برسن به شام؟ چقدر طول میکشه؟ بچه وقتی به شام رسیدیم این بارها رو در کجا پیاده بکنیم؟ به کی بفروشیم؟ به چه قیمتی بفروشیم؟ بعد که فروختیم با پول این اجناسی که فروش رفت باز دوباره چه بخریم؟ از اونجا حمل کنیم بر این شترها؟ باز دوباره چگونه حمل بکنیم؟ چقدر طول میکشه تا برسه به مدینه دوباره و چگونه بفروشیم؟ همش در این عالم بوده. اصلا نماز آقا نماز مغرب داشته میخونده. فجعلت انزلها، اون شترها را منقلتن منقلتن حتی قدیمت الشام، حتی قدیمت الشام تا به شام رسیدیم. فبعتها و اقتابها و احلاسها و احمالها، همه اینا رو اونجا فروختیم، دوباره جنس خریدیم، دوباره جنس آوردیم. هیچی، آقا این نماز مغربی بوده که به جماعت خونده. فعاد عمر نماز را و اعادو، همشون دوباره نمازشون را اعاده کردن. این در سنن کبرای بیهقی ما یافتیم در جلد 2 صفحه 382، و منابع دیگر را با این دستگاه ها الان بگردید ببینید منابع دیگرش کجاست. خب امیر المؤمنین در نمازی که نماز نافله بوده، اون هم عبادت بوده، نماز نافله هم که جماعت نیست، به تنهایی نماز نافله شونو میخوندن، اون هم عرض کنم به خدمتتون که عبادت انجام دادن، شما ها اینجور میشینید حرف میزنید. این خلیفتونه که خودش میگه، شرح میده که الله اکبر که گفتم رفتم در اون عوالم. البته من در اینجا حاشیه دارم ها، حاشیه زیاد دارم. یکی از حواشی اینه که این آقا مگر ثروتی داشته؟ کدوم شترها رو بار زده؟ کدوم جنس ها؟ کجا ببره؟ به کجا بفروشه؟ چقدر بوده عدد این شترها؟ آیا این جنس هایی را که این آقا بار زده اینا همش نسیه بوده؟ از تجار اینها رو نسیتن خریده و این شترها رو هم اجاره کرده، باز پول اجاره از کجا؟ این آقا کارش چی بوده؟ این آقا شاگرد دلال خرید و فروش حیوانات بوده. در اون زمان الاغ میخواستن بخرن، شتر میخواستن بخرن، نمیدونم اسب میخواستن بخرن، میامدن به سراغ اصای این که این آقا شاگرد او بوده، این دلال بودن. خب این مگه چی داشته؟ ما نشنیدیم عمر ثروتی داشته باشه. تا وقتی هم به اسلام تظاهر به اسلام کرده، بسیار خوب اسلام آورده، اهلا و سهلا جزو اصحاب رسول الله بوده، بسیار خوب. خب بعد که کجا از کجا از بیت المال ایشون لابد حقوقی داشته از بیت المال، این حقوق را هم خرج نکرده، چون آدم خسیسی هم بوده، این حقوق را هم خرج نکرده، اینا جمع شده یک مال و تجاره. با این مال و تجاره مثلا فرض بکنید که اونم باز اینقدر بعیده باشه، میگم شاید نسیه گرفته این اجناس را، و اون شترها هم اجاره. قرازم این اگر این ثابت نشه باز این آقا به فکر چی بوده غیر از اینی که گفته؟ تأمل بکنید که اصلا میخواسته نماز بخونه. اجمالا حاشیه داره این قضايا. سنن بیهقی کتاب معتبری انصافا، سنن بیهقی خیلی معتبره، اما بگردید منابع دیگری هم برای این قضیه پیدا کنید. اجمالا این تا اینجا که ما وقتی این همه با فضائل و مناقب امیرالمؤمنین و ادله امامتشون اینها هی سعی میکنن حتی حرفای رکیک بزنن، خب ما هم به خودمون اجازه میدیم یه چیزی در مقابل بگیم که آه پس اینش کارش بکنیم. بیهقی به خود گفته سندش دروغه، جعل کردن بر علیه آقا این مطلب را، ما هم به خودمون اجازه میدیم چیزی بگیم. علای حالن یکی از شبهات دیگری که در اینجا مطرح میکنن این است که آیا میشود در زمان واحد دو تا ولی داشته باشیم؟ انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین، پس اگر الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون امیر المؤمنین باشد، بنابراین میشود ولی همچنانی که پیغمبر اکرم ولایت دارن، پس دو تا ولی در زمان واحد. خب این هم یک اشکال به نظر شما، این اشکال اصلا اشکاله یا اینا تکلفاتیست برای اینکه به خیال خودشون؟ چون من دیدم در کتابهاشون، من در کتابهاشون دیدم از سابقین و لاحقین میگن آقا این مطلب را به 10 وجه رد کردیم، سعی میکنن عدد وجوه را زیاد بکنن. حالا یا بعضیش تکرار میشه یا بعضیش حرفای بی خودیه یا بعضی حرفای بی ربطه، اصلا ربطی به بحث، ولی میخوان عدد حرفها را و اشکالات و شبهات را زیاد بکنن، خیال میکنن که اینها مثلا دردی را دوا میکند. اجمالا این چه اشکالی داره که دوتا ولی باشه در زمان واحد؟ امت دو تا ولی داشته باشن، ولی یعنی متولی امور، ولی یعنی مولا، مولا یعنی اولا به تصرف، متولی امور، متولی امور مسلمین دو نفر باشن در زمان واحد عیبی داره؟ امیر المؤمنین در زمان پیغمبر اکرم اعتقاد ما اینه و دلالت آیه بر این است اصلا و سایر ادله که امیر المؤمنین در زمان رسول الله ولایت داشتن، قطعاً ولایت داشتن مثل خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، الا این که امیر المؤمنین فردی از افراد امت رسول الله هن. امیر المؤمنین به تعبیر خودشون، دیگه تعبیر خودشونه به ما مربوط نیست، انا عبد من عبید محمد، در عین این که نسبتشون با پیغمبر اکرم این چنین است، پیرو پیغمبر اکرمن، اصلا تمام افتخار امیر المؤمنین این است که ذره المثقالی از راه پیغمبر اکرم، از دستورات پیغمبر اکرم، از شریعت پیغمبر اکرم ایشون تجاوز نکردن، پاشون را دقیقاً گذاشتن پای جای پای پیغمبر اکرم و تابع رسول الله بودن به تمام معنا، اما در این حال به حکم آیه مبارکه ولایت دارن. وقتی نتیجهش این میشه که هر جایی که پیغمبر اکرم اعمال ولایت کرده باشن امیرالمؤمنین مطیعن، هر جا که پیغمبر اکرم دستوری داده باشن امیرالمؤمنین مطیعن، این منافات نداره. اینن مثل این است که در فقه هم خوندید، نگاه کنید شرح لمعه را، در فقه خوندید که می شود بر یک صغیری و همطور هم هست در زمان واحد هم پدرش ولایت داره هم پدر پدرش نیست، بر این صغیر هم پدر ولایت دارد هم پدر پدر ولایت دارد، لذا بحث می کنن که اگر این دخترک را در زمان واحد هر دوشون به عقد در آوردن، این آقا به عقد زید در آورد، اون آقا به عقد عمر در آورد، تکلیف شی. ولی اگر یکیشون به عقد در آورد، او باید موافقت بکنه و مخالفت هم نکنه. این آقا اعمال ولایت کرده، حالا یا پدر یا جد. پس می شود در زمان واحد دو تا ولی داشته باشیم بر این مولا علیه، و یکی از این دو ولی اعمال ولایت نکند، اونگاه که اون ولی دیگر اعمال ولایت می کند. پس این چه منافاتی دارد؟ بله، دو تا حاکم در زمان واحد، دو تا حاکم برحق در زمان واحد، دو تا امام برحق در زمان واحد لایستمیعان. چرا؟ چون هر دوشون میخوان اعمال حکومت بکنن، لکن ولایت است در اینجا، نه حکومت. خلط نشود، مکرر در مکرر گفتم در جلسات و در مباحث، که امر ولایت و امامت غیر از امر حکومت است. حکومت از وظایف امام است. حکومت کردن بین مردم، قضاوت کردن بین مردم، این از جمله وظایفه. می شود ولیی باشد حکومت نداشته باشد، می شود حاکمی باشد ولی نباشد، و نسبت میشه عمومه و خصوص من وجه. پس نه این است که اینا با هم ترادف داشته باشند. این اشتباه بسیار بزرگی است که حکومت را مرادف ولایت قرار بدیم. اینو باید حواسمون جمع باشه، خیلی جاها به درد میخوره و این اشتباه منشأ میشه برای خیلی از اشتباهات دیگر. و اما اینکه عرض کردم در بعضی از مباحث گذشته که در مکه، شاید در بعضی از کتب هم باشه، من الان بعید العهدم، احتمال میدم والله العالم اگر اشتباه نکرده باشم، احتمال میدم در تحفه اثنا عشری هم باشه این حرف، شاید در تفسیر آلوسی هم باشه، من الان بعید العهدم. نگاه بکنید که این شبهه را باز مطرح میکنن که اگر انما دلالت بر حصر میکند، بنابراین ولایت اختصاص پیدا میکنه به امیر المؤمنین علی علیه السلام، بقیه ائمه را چه میکنید شما؟ بله، احتمال میدم اونجا هم باشه. این مطلب را اون آقا در مکه هم در اون جلسه مطرح کرد. من به او اینطور گفتم که خوردم وقاتش ترخ شد و بعدنم بلند شد رفت. گفتم آقا جان وظیفه تو، و شخص بزرگیه الانم هستش، گفتم وظیفه شما این است که از امامت شیخین دفاع بکنی، نه اینکه اشکال کنی بر من که بقیه ائمه تو چیکار میکنی. تو وظیفت این است که از امامت شیخین، اگر این نمادرات بر حصر کرد، امامت اونا نفی شد، شما چیکار داری که من 11 امام دیگر رو از کجا امامتشون رو درست میکنم؟ این اولا. ثانیا، امامت امام حسن مجتبی و بعدن امام حسین و تا برسد به امام زمان، امامت همه اینا فرع امامت امیر المؤمنینه. اگر امامت امیر المؤمنین به اثبات رسید، امامت اینها به اثبات رسیده است و هیچ مشکلی نداریم. کما اینکه اگر امامت ابوبکر و عرض کنم که شرعیت پیدا کردن امامت او تمام بشه، قهرن امامت عمر هم تمامه. بله، چون به وصیت او بوده دیگه. پس تمام بحث بر سر علی و ابوبکر است، و الا بقیه ائمه اونا امامتشون فرع امامت امیر المؤمنینه. کما اینکه امامت عمر تا صدام فرع امامت ابوبکره. این واقع امر دیگه. پس این اشکال علمی نیست. خب اون آقا وقتی بهش گفتم یه قدری عرض کنم که چیز شد، و بعد از لحظاتی عرض کردم که بدون اینکه به ما بگه آقا من دیگه وقتم تمام شده، ببخشید، عذر میخوام، من باید جایی برم، قراری، هیچ این حرفام نبود. آقا خداحافظی کرده بیرون از جلسه. خیلی هم بزرگه از نظر اونا. اجمالا این شبه هم شبه ای نیست که قابل طرح باشه انصافا. باقی میمونه این که در شأن نزول این آیه مبارکه، آیه ولایت، اقوال دیگری هم هست. بله ما در کتاب بابانم نوشتیم اون اقوالا. من از کتاب زاد المسیر عرض کنم که حافظ ابوالفرج ابن الجوزی اقوال دیگر را هم نوشتم و قائلین به اون اقوال هم معلومه کیان. خب یکی از قائلین به یکی از اقوال اکرمه است. اکرمه کیه؟ اکرمه بربری که رئیس خوارج بوده و از دشمنان امیرالمومنین، بلکه از دشمنان اسلام و رسول الله بوده. ما در مباحثمون نوشتیم که این آدم اساسا زندیق بوده و ما تعجب میکنیم که کتبشون پر از روایات اکرمه است. و اگر ما یه وقتی از اکرمه حدیثی نقل میکنیم، این از باب الزام طرف مقابله، چون بخاری از اکرمه روایت کرده اما مسلم از اکرمه روایت نکرده. مسلم اکرمه را قبول نداره، این بخاریه که اکرمه را قبول داره. خب یک صاحبه یکی از اقواله در شأن نزول این آیه مبارکه. یا یکی از اقوال را مثلا حسن بصری گفته. حسن بصری کیه؟ حسن بصری از دشمنان امیرالمؤمنینه. الان بعضی از این صوفی مسلکایی که احیانا تو جامعه خود ما هم پیدا شدن نسبت به حسن بصری احترام قائلن، نمیدونن حسن بصری کسی است که منکر امامت امیرالمؤمنینه و این در منابع اولیه‌شون موجوده. حسن بصری کسیه که استدلال میکنه به صلات ابوبکر بر امامت و خلافت ابوبکر بعد از پیغمبر اکرم در مقابل امیرالمؤمنین. اون وقت اینا یه اقوال شاذ‌اند. خود ابن تیمیه در منهاج السنه در بعضی از آیات وقتی میخواد جواب بده میگه به این که این استدلالی که شما میکنید، قائلین به این قولی که شما از آن نقل میکنید، کمن الاظهر الاشهر، اون قول دیگری است. پس الاظهر الاشهر در اینجا هم همینطوره که این آیه درباره امیرالمؤمنین. خب اجماع را که خوندیم، قول آلوسی را که اقرار میکنه که غالب اخباریین مورخین محدثین بر این است که امیرالمؤمنین مراد هستند در این آیه. خب اگر دو تا نقل دیگری جعل شده باشه، اون میتونه معارض باشه. تعارض بین روایتین، بین قولین ضوابطی داره. با کدوم ضابط معارض قرار میدید اون اقوال دیگر را؟ شما نگاه کنید اقوال دیگر را در زاد المسیر فی التفسیر جلد 2 صفحه 292 کل عبارت ابن الجوزی را ما نقل کردیم و قائلین به اقوال را ذکر کردیم و اونجا مطالبی را که باید بگیم گفتیم که خلاصش را الان عرض کردم. یک شبهه دیگری باقی مونده و اون این است که خیلی خوب، سلمنا و آمنا، قبول کردیم که آیه ولایت درباره امیرالمؤمنین هست. بسیار خوب قبول کردیم و این آیه دلالت بر امامت میکنه، دلالت بر افضلیت میکنه، دلالت بر ولایت میکنه. قبول کردیم، بسیار خوب. خب ادله امامت ابوبکر هم داریم. ادله امامت ابوبکر با این آیه مبارکه اینا با هم تعارض میکنن. باز استدلال شما تمام نشد. من از روز اول گفتم، در همه مباحثم به آیون عرض کردم، هر استدلالی را که بخوایم تمام بکنیم 4 مرحله داره. این یادتون باشه برای همیشه. مرحله اولا مرحله سنده. اگر آیه باشه بحث سندی دیگه نداریم، اگر حدیث باشه بحث سند هست. مرحله دوم مرحله متن حدیثه. مرحله سوم مرحله دلالت حدیثه. مرحله چهارم مرحله عدم المعارضه. و به عبارت اخرى باید مقتضی در حدیث تمام باشه، مانع باید مفقود باشه. مقتضی وقتی تمام اون 3 مرحله تمام بشه و مانع هم اون معارضه رو باید جواب داد. حالا از این راه آمدن که ادله ابوبکر معارض میشه با این دلیل. ما از قرآن هم دلیل داریم و سیجنبها الاتقا الذی یؤتی ماله یتزکا. بله و ما لأحد عنده من نعمت تجزا. خب این صغرا میشه کبرا چیه؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پس وسیجنبها الاتقا، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این آیه درباره ابوبکر نازل شده، به مقتضای این آیه مبارکه پس میشه ابوبکر چی؟ اکرمکم عند الله. پس افضلیت ابوبکر تمام شد به این استدلال. و این آیه را ما در کتاب آل اماممون مطرح کردیم، راجع به این آیه بحث کردیم. کی گفته که این آیه درباره ابوبکر نازل شده اصلا؟ بسم الله بیارید تمومش بکنید اول، بعد صغرا قرارش بدید برای آیه مبارکه ان اکرمکم عند الله اتقاکم. وقتی معارض تمام میشه که حجت باشه، اول حجیت اینو تمام بکنید، و الا معارضه تمام نمیشه، معارضه فرع حجیته. و هاکذا میخوان به ادله دیگری که استدلال بکنن، با این که در شرح مقاصد و شرح مواقف تصریح دارن، نگاه بکنید به این که لا نصه علی امامت ابوبکر، بر امامت ابوبکر نه آیه داریم نه حدیث داریم، تصریح دارن، نگاه بکنید کجاست معارضه که بخواهیم ادله ای را اقامه بکنیم بر امامت ابوبکر. این آیه ای که ما 50 تا از بزرگان روات اهل سنت را، محدثین اهل سنت را، مفسرین اهل سنت را اسم میاریم که گفتن این آیه درباره امیرالمومنین نازل شده، اونایی که اقرار میکنن به اجماع عباراتشون رو میخونیم و همه قائلن به این که امامت امیرالمومنین از این آیه تمام میشه و این آیه درباره ایشون نازل شده، اقرار میکنن. کجاست اون ادله ای را که شما اقامه میکنید که حتی بر مبانی خودتون هم تمام نیست، سندن یا دلالتن، یا هم سندن و هم دلالتن تمام نیست، بر اساس مبانی خودتون. بنابراین چگونه معارضه ایجاد میشه بین اون چه که خودتون نقل میکنید و بین اون چه که ما از کتب شما نقل میکنیم، از علمای خودتون و اقرارات علمای خودتون را ما تمسک میکنیم و احتجاج میکنیم در مقابل شماها. نتیجه این میشه که استدلال مرحوم خواجه و مرحوم علامه حلی به آیه انما ولیکم الله بر امامت امیرالمؤمنین، این استدلال تمام است و جمیع شبهاتی که در اینجا مطرح شده که بعضیش انصافا وجه علمی داره ولی بعضیش شبهاتی است که ارزش ذکر هم نداره، ولیکن ما همه اینها را متعرض شدیم و الحمدلله تبین به این که آیه مبارکه انما ولیکم الله دلالت دارد بر امامت امیرالمؤمنین، کما اینکه خواجه و مرحوم علامه فرمودن و قبل از این دو بزرگ بزرگان ما در کتبشون فرمودن. والحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.